الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از مقام اول بحث یه مطلبی باقی مونده که اون رو عرض میکنیم و انشاءالله وارد در مقام دوم خواهیم شد، و اون اینه که تا به حال بحث ما درباره عزل و رجل بود. ما همون ابتدا هم عرض کردیم عزل تارتن از ناحیه مرد تصویر میشه و اخرى از ناحیه زن. اون چه تا اینجا گفتیم درباره عزل الرجل بود، یعنی بحث از جواز و حرمت و ادله‌ای که اقامه شد و اختلافی که در این باره وجود داشت، همه درباره عزل مرد بود. خب عزل مرد معناش معلوم بود، گفتیم همطور که امام فرمودند عبارت است از اخراج الاله عند الانزال و افراغ المنی الى الخارج. این حالا فی غیر زوجت دائمت الحره، این در رابطه با عزل رجل. اما عزل زن آیا قابل تصویر هست یا نه؟ در مورد عزل المرأه مرحوم سید در عروه عرض به حضور شما فرمودن که بله، و حکم اون رو هم بیان کردن. اولا ایشون عزل المرأه را معنا کرده، تفسیر کرده به این: من اوها من الانزال فی فرجها. عزل مرأه عبارت است از این که جلوی انزال منی در فرج خیش را بگیرد، به نحوی ممانعت کنه، من ایجاد کنه از این که منی در فرج ریخته شود. خب پس حالا به این که به چه طریقی، این اصلش یه چیزیست که تصویر داره و ممکنم هست، و از کلام مرحوم سید استفاده میشه که به هر حال این اصطلاح اونجا هم به کار میره، با اینکه عزل نوعاً منصرف به رجله. ما وقتی میگیم عزل بیشتر انصراف داره به مرد، که مرد کاری کنه که منی خارج از رحم، خارج از فرج ریخته شود. اما این کلام مرحوم سید نشون میده که این در مورد زن هم قابل تصویره. خب وقت ایشون در ذیل در اواسط مسئله ششم حکم عزل مرأه را هم بیان کرده، می فرماید فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فانه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن وجوب دیت نطفه علیها. می فرماید ظاهر این است که عزل المرأه اگر بدون رضایت زوج باشه حرامه. دلیلش هم این است که این کار با تمکین واجب بر زن منافات داره. و بعد هم در مورد دیه فرموده یمکن وجوب دیت علیها، امکان وجوب دیه بر زن هست. خب اینجا هم حکم حرمت رو برای عزل المرء ذکر کردند، هم امکان وجوب دیه. خب این همطور که ملاحظه فرمودید در تحریر مطرح نشده. امام رحمت الله علیه این رو در مسئله 14 بیان نکردند، اما مرحوم سید بیان کردند و در پایان بحث از حکم تکلیفی عزل مناسب بود این هم مطرح بشه. اما
حالا ببینید، ما الان اینو قبلا عرض کردیم، این اون چیزیست که در قالب این مسئله مطرح شده.
ما عرض کردیم انشاءالله بعد از تعطیلات درباره راه‌های مختلفی که در این رابطه وجود داره بحث خواهیم کرد، اینکه آیا اونا مصداق عدل هست یا نیست، این باید بحث بشه. به غیر از اون مسئله عقیم سازی دائم یا موقت که اینا تحت عنوان تحدید نسل یا کنترل جمعیت عمدتاً مطرح، ما این بحثا رو انشاءالله حتما مناسبه که اینجا، حالا ما تلاشمون بر اینه انشاءالله در لابلای بحثه هایی که در باب نکاح داریم به مناسبت اگر به مطالبی رسیدیم و مسائلی رسیدیم که از مسائل مستحدثه هستند، اینها رو انشاءالله اینجا مطرح بکنیم و حکمش رو معلوم بکنیم انشاءالله. اون رو هم ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا یه حال دو ادعا مرحوم سید اینجا مطرح کردن، یکی حرمت و عزل المرأة و دیگری امکان و وجوب دیت علیها. اما در رابطه با حکم اول، یعنی حرمت، دلیلی که در متن عروه ذکر کردند این است که فانه مناف للتمکین الواجب علیها، این مخالف با تمکین واجب بر زوجه است، لذا حکم به حرمت شده. خب حالا این عرض به حضور شما باید بحث بشه، آیا واقعاً عزل المرأة بدون رضای زوج مخالف با تمکینه یا مخالف با تمکین نیست؟ خب این باز تابع اینه که ما معنای تمکین را و حدش را معلوم بکنیم. اگر معنا و حد تمکین معلوم شد، وقت اینجا میتونیم در این باره نظر بدیم. ولی اجمالاً اون چه که حالا فعلا در این مقام میتونیم مطرح کنیم، اصل حرمت عدم تمکین یا وجوب تمکین این تقریبا روشنه و تمکین نکردن زن هم حکم تکلیفی و هم آثار وضعی داره. عمده این است که ما این رو مصداق عدم تمکین بدانیم یا نه. خب به هر حال فرض ما اینه که زوج راضی نیست و فرض اینه که این کار از ناحیه زن اگر صورت میگیره، این به خاطر مثلا یه عنوان ثانوی جارز شده هم نیست، یعنی بحث ضرر و بحث مرض و بحث نگرانی هایی که ممکنه در این رابطه وجود داشته باشه هم مطرح نیست، این
صرفا عرض به حضور شما، یا حتی بحث این که به اصطلاح بحث مثلا کنترل جمعیت و اینا، اونم حالا نه، فرض اینه. حالا زن مثلا در خودش آمادگی بارداری نمیبیند، بالاخره باردار شدن یک طرفش مرد، یک طرفش زوج است. خب اگر در این مسئله نظر زوج مهمه، خب نظر زوجه هم بی اهمیت نیست. ممکنه زنی آمادگی جسمی یا روحی در خودش برای بارداری نبینه، قصد او این نیست که تمکین نکنه. اتفاقا در همه انواع استمتاع همکاری میکنه و از نظر اخلاقی و محبت و مهر و عرض به حضور شما تلاش برای راضی کردن زوج به اصطلاح کمبودی نداره، ولی به این نقطه که میرسه چه بسا این آمادگی در او، خودش این آمادگی رو در خودش نمیبینه. و مثلا زوج کسیست که اساسا به این امور توجه نداره، اصلا براش مهم نیست آمادگی جسمی یا روحی همسر برای بارداری. خب اینجا به چه دلیل بگیم این حرامه؟ این به اصطلاح عزل المرأة در این شرایط ما چه بسا دلیلی بر حرمتش نداشته باشیم. لذا این که مرحوم سید حکم به حرمت، حرمت عزل المرأة مطلقا کرده اند، این به نظر میرسه ما نمیتونیم این حکم را به اطلاق ها بپذیریم. ممکن من جهات ثانویه نمیگم، نه واسه اضرارم نیست، اصلا هنوز آمادگی جسمی و روحی پیدا نکرده. ببینید بالاخره اگر زن هم این کار رو میکنه یک غرض عقلایی داره، و الا این کار در هنگام مواقعه برای خودش هم آسیب ایجاد میکنه. فرض اینه، بالاخره این رو به یه غرض عقلایی انجام میده، ضرر هم نداره، برای او اضراری هم در کار نیست. عرض به حضور شما قصد اضرار به زوج هم نداره، نمیخواد یه جوری با این کارش مثلا او را تنبیه بکنه. توجه داری؟ اینا هیچ کدام نیست. اما در یه شرایطی قرار داره که واقعا این آمادگی را چه از نظر روحی چه از نظر جسمی در خودش نمیبینه. یه عنوان ثانوی نیست. نه نه نه، اصلا عنوان، نه مسئله ضرر مطرحه و عرض به حضور شما، نه به اصطلاح ضرر جسمی. آمادگی داشتن غیر از ضرره، آمادگی نداشتن غیر از ضرره. دقت فرمودید؟ یه وقتی کسی است که بارداری براش ضرر داره، خب اون عنوان ثانوی ضرر میتونه یه حکم ثانوی به اصطلاح عارض بکنه، اما فرض اینه این عنوان ثانوی نیست، ولی این آمادگی رو هنوز در خودش نمیره. یا مثلا فرض بفرمایید که حالا این البته بیشتر این روزها مثلا مطرحه، فرض بفرمایید میخواد امتحان داره تحصیل بکنه، مثلا فرض بفرمایید اصل تحصیل رو هم همسرش اجازه داده. خب این میگه مثلا فرض کن من الان این آمادگی رو ندارم، بذاریم مثلا یه مدتی دیگر. زوج اهمیت نمیده، نه بابا مهم نیست، مثلا حالا امتحان یا غیر امتحان هرچی، منافاتی نداره، چون به هر حال درک نمیکنه این شرایط به اصطلاح یه شرایط ویژه‌ای ممکنه این رو از کارهای عادی و معمولیش باز داره. مثال زدم، یعنی این بحث ضرر نیست، بحث عدم آمادگی. حالا البته اینم درست نیست که بگیم زوجه به بهانه عدم آمادگی همش از زیر بار این امر خودش رو رها بکنه و هی چند سال بخواد مثلا این کار رو بکنه. فرض اینه قصد اضرار به زوج از ناحیه زوجه مطرح نیست، ضرر و عرض و حضور شما مشکلی هم نیست، عمده آمادگی نداشتن است. خب این عرض و حضور به چه دلیل بگیم حرامه؟ لذا به نظر میرسه در اطلاق فتوای مرحوم سید که حرمت عزل المرأه را اینجا بیان کردند جای تأمل و اشکال باشه. اما راجع به اون بخش دوم، یعنی امکان وجوب دیه، خب این رو ما در مقام دوم انشاءالله آخر مقام دوم دربارش بحث میکنیم، چون اینجا داریم در مقام اول یعنی حکم تکلیفی عزل بحث میکنیم. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. اما مقام دوم در مسئله چهارده، اگه خاطرتون باشه بحث از لزوم دیه و عدم لزوم دیه است. ما به طور کلی عرض کردیم که در مسئله چهارده در دو مقام بحث داریم، یکی درباره جواز و عدم جواز عزل بحث میکنیم و دیگری درباره دیه. خب مقام دوم درباره این است که آیا اگر کسی عزل کرد آیا دیه دارد یا ندارد. متن تحریر اینه، امام رحمت الله علیه می فرماید کما ان الاقوا عدم و وجوب دیت نطفه علیه و ان قلنا بالحرمه و قیل به وجوبها علیه للزوجه و هی عشرت و دنانیر و هو ضعیف فی الغایه. امام می فرماید همانطوری که عرض به حضور شما اقوا این بود که عزل جائز مع الکراهه، اینجا هم اقوا این است که دیه نطفه بر زوج اگر عزل بکند واجب نیست، ولو ما قائل به حرمت عزل باشیم. در مقابل این قول قیل به وجوبها، یه قول ضعیفی هم هست که دیه نطفه بر مرد واجبه که عبارت از 10 دیناره که امام می فرماید و هو ضعیف فی القایه، این بسیار قول ضعیفی است. خب حالا از این کلام برمیاد و واقع هم همینه که در مسئله لزوم و عدم لزوم دیه دو قول و دو احتمال است، بلکه 3 احتمال. قول اول قول به وجوب دیه مطلقا، حالا معنای مطلقا معلوم میشه الان با توضیحی که عرض میکنم معلوم میشه. قول دوم قول به عدم وجوب دیه است مطلقا. و این قلنا بالحرمه یعنی چی؟ یعنی مسئله دیه یه مسئله ایست کاری به حکم تکلیفی عزل نداره که آیا جائز یا حرام. قول به عدم وجوب دیه مطلقا یعنی این که به طور کلی دیه واجب نیست، چه ما قائل به جواز عزل بشیم چه قائل به حرمت عزل. قول به وجوب دیه مطلقا هم که قول اوله معناش اینه، چه قائل به جواز عزل بشیم چه قائل به حرمت. این دو قولی است که امام در متن تحریر بهش اشاره کردن. اینجا یه احتمال سوم و بلکه قول سوم هم در مسئله هست و اونم قول به تفصیله. قول به تفصیل یعنی تفصیله بین قول به جواز عزل که در این صورت دیه واجب نیست و بین قول به حرمت عزل که در این صورت دیه واجبه. یعنی طبق احتمال سوم و قول سوم مسئله دیه تابعی از جواز و عدم جواز عزل میشه. اگه ما گفتیم عزل جائزه پس دیه واجب نیست، اگر گفتیم عزل جائز نیست اونگاه دیه واجبه. و چه بسا این احتمال سوم یا قول سوم مبتنی بر ملازمه بین وجوب دیه و وجوب عزله. ما قبلا داشتیم در استدلال های ادله قائلین به در استدلال های قائلین به جواز عزل دلیل عقلی عرض به حضور شما که یک قیاس شکل اول بود، درش کبرای قیاس این بود ملازمه بین وجوب دیه و استدلال قائلین به حرمت، گفتم جواب ملازمه بین وجوب دیه عرض به حضور شما و عدم جواز عزل. بعضیا گفتن چون در مورد عزل دیه واجبه پس ما از وجوب دیه کشف میکنیم حرمت رو. خب این معناش اینه که اگر دیه واجب نباشه دیگه جایزم نیست. تفصیل قول به تفصیل یا به تعبیر دیگر احتمال سوم مبتنی بر این ملازمه است، ملازمه بین وجوب دیه و حرمت عزل. البته عرض به حضور شما یک قول چهارمی هم، البته قول چهارم نمیشه حالا، ولی یک به اصطلاح برخی از عازم با این که قائل به جواز شدند اما در این حال گفتن دیه واجبه. ببینید ما عرض کردیم اقوال چند قوله؟ سه قول. قول به وجوب دیه مطلقا یعنی چه قائل به جواز عزل باشیم چه قائل به حرمت. قول دوم قول به عدم وجوب دیه مطلقا دیه مطلقا واجب نیست، چه قائل به جواز عزل بشیم چه قائل به حرمت عزل. قول سوم هم تفصیله، یعنی تفصیل بین قول به جواز و قول به حرمت. خب برخی قائل شدن به این که دیه واجبون در این حال قائل به جواز عزلم هستن. خب این قاعدتا اینا جزء همون قول اولن، قائل به وجوب دیه مطلقا میگه در هر صورت دیه واجبه و این قول نابل جواز. ولی عرض میکنم صاحب جواهر اینجا یه اشکالی به این قول کرده که عبارت ایشون اینه: فمن الغریب ما فی المتن و القواعد. ما فی المتن یعنی متن شرایع، چون جواهر شرح شرایع محقق هلیست، و القواعد، قواعد مرحوم علامه، قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 50. من الحکم بدیه مع القول بل جواز. ایشون عرض به حضور شما این رو از چیزهای غریب و دور از انتظار قلمداد کرده که از یک طرف آدم قائل به جواز عزل بشه، از یک طرف دیه را هم واجب بداند. بعد در ادامه می‌فرماید و من هنا کان المحکی عن المعظم کالحلی، ابن ادریس هلی منظور، سرائر جلد 2 صفحه 607، و الفاضل فی المختلف، مختلف و شیعه جلد 9 صفحه 420-421، و ثان المحققین و شهیدین، یعنی محقق ثانی و شهید ثانی، جامع المقاصد مال محقق ثانی جلد 12 صفحه 506، و شهید ثانی هم در شرح لمعه هر روزه البهیه جلد 5 صفحه 102 و 103، و همچنین در مسالک جلد 7 صفحه 65 و 66 و غیرهم. غیرهم مثل محقق سبزواری و صاحب ریاض، اینام کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 88، ریاض المسائل جلد 11 صفحه 63 و 64. خب اینا چیکار کردن؟ و من هنا کان المحکی و ان المعظم مثل این افراد عدم الوجوب. اینم جواهر جلد 29 صفحه 114. اون چه از معظم اصحاب نقل شده و حکایت شده اینه که دیه واجب نیست، چون اینا نوعا اصحاب عدل رو جائز میدونن، لذا دیه رو هم واجب نمیدونن. حالا یه حال صاحب جواهر گفته این غریبه که انسان از یک طرف قائل به جواز عزل بشه و از طرفی قائل به چی؟ وجوب دیه بشه. یعنی که انه قول اول را در فرض جواز عزل بعید میدانه. خب ببینید به نظر میرسه این بعید نیست که انسان از یک طرف قائل به جواز عزل بشه، از یک طرف قائل به وجوب دیه. این فی نفسه چیز بعیدی نیست. بله اصل قول به وجوب دیه ضعیفه، ولی این که ما بگیم یه ضعف مضاعفی اینجا وجود دارد، قول به وجوب دیه با التزام به جواز عزل، این به نظر نمیره حرف درستی باشه. بالاخره دیه اگر مستند به روایت واجب بشه چه اشکالی داره؟ عزل جائز باشد اما در این حال دیه هم بده. این چنده از این فرمایش محقق از فرمایش صاحب جواهر رائحه ملازمه بین حرمت و وجوب دیه استشمام میشه، گرچه خود صاحب جواهر صریحا با این مخالفت کرده. صاحب جواهر ملازمه بین وجوب دیه و حرمت عزل را انکار کرده، اما اینجا با این بیان همچنین یک رائحه ای از این ملازمه قابل استشمامه. به هر حال این همچنین خیلی غریب نیست. اگر کسی جواز عزل را پذیرفت وجوب دیه را حکم بکنه، این خیلی غریب نیست. عرض کردم اگر صاحب جواهر نظرش به اصل ضعف این قول وجوب دیه بود، خب اون موقع باش موافق بودیم، اما این که میگه این غریبه، نه، اگر کسی براش مستند ثابت بشه، در روایت رو کافی بداند و تمام بداند سندن و دلالتن، خب میتونه حکم به وجوب دیه بکنه، در عین اینکه عرض به حضور شما قائل به جواز عدل هم باشه. به هر حال ما اینو قبلا رد کردیم، گفتیم کفارات دو قسمت، بله، میتونه در عین این که اجازه این کار رو میده میگه اشکال نداره این کار رو بکن، ولی باید همچین جریمه ای هم بدی. ما اونجا هم عرض کردیم کفارات دو قسمت،
یعنی
یک عذری
باید باشه، ما
بلا عذر نمیتونیم
همونطور بگیم جبرانی هست.
خب بلا عذر نیست، خود عذر را دلیل برش داریم ما، یعنی ما عذر را که با دلیل گفتیم جائزه، وجوب دیه را هم با دلیل میگیم واجبه، میگیم خود شارع یه جایی گفته عذر جائزون، یه جایی هم گفته اگرم عزل کردی دیم بده. این چه یعنی از نظر ثبوتی چه محذوری دارد؟ از نظر مقام ثبوت فرض اینه که ما به حسب مقام اثبات فرض اینه هر دو دلیل تمام، دلیل بر جواز عزل تمام، دلیل بر وجوب دیه هم تمام. آیا این ثبوتاً محذوری داره؟ از نظر امکان محذوری داره؟ این ممکن نیست اینجور بشه؟ بله، ما نظیر داریم در فقه، مواردی داریم که این به اصطلاح مشکل نداره. به هر حال اینجا همطور که ملاحظه فرمودید در این مسئله درباره دیه سه احتمال بلکه سه قول، چون در مورد تفصیلش حالا تا حدودی شاید جای بحث باشه وجود داره، اما از مجموع کلمات به دست میاد وجوب و دیه مشهور بین متقدمین بوده، متقدمین از فقها قائل به وجوب دیه بوده، ولی مشهور بین متأخرین عدم وجوب دیه است. حالا امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن که الاقوا عدم وجوب دیت نطفته علیه. قمده اینه که دلیل برای وجوب دیه کدامه؟ باید ببینیم آیا دلیلی بر وجوب دیه هست؟ اگر دلیل بود فبها، اگر نبود خب باید به همین فتوای امام ملتزم بشه. شما سوالتون چی بود آقا؟ وسط بحث بود، ببخشید.
صورتی
که فرمودید ظاهرا
باید ما بگیم
همون
سفر،
اگر
ما قول
میخواییم
بگیم اقوال اینه،
قول داریم ما اینجا.
نه آخه ظاهرن همون بعض بزرگانی که فرمودید از جانب زن این رو فرمودن که دیه بر او واجبه و الام و الام یقول به قربه.
خیلی خوب، خب این قول به وجوب است مطلقا، ولی که این قول به
مطلقا یعنی هم مرد و هم زن؟
نه نه نه، این اطلاق اصلا به مرد و زن کاری نداره. من توضیح دادم، اصلا این دوام من توضیح دادم مطلق. اصلا این کاری شما از عزل المرأه بیاد بیرون، اصلا از اون مسئله بیاد بیرون، تمام شد. ما اصلا از نه ما از ما اومدیم تو مقام دوم. عرض به حضور شما قول به وجوب مطلقا یعنی وجوب و دیه. نه نه، این که علی الزوجه، این که همش علی الزوجه. اصلا بحث من تو متن چیزم بود ان الاقوا عدم و وجوب دیت نطفته علی. اصلا اینا همش بحث از وجوب دیه بر زوج است، اصلا کاری به زن اونو بذارید کنار، کاری به اون نداریم. بحث در عزل الرجل که آیا جایزه یا نه، در مقام دومم بحث از وجوب و دیت علی الزوجه. وقت مطلقایی که اینجا میگیم یعنی چی؟ یعنی چه قائل به جواز عزل بشیم، چه قائل به حرمت بشیم.
این دیگه ظاهرا نیست قائل
نیست. که چی؟
که کسی بیاد بگه بر مرد جایزه ولی دیم بر او واجبه.
چرا دیگه؟ اینا یا اینا میگه اینا که پس ما گفتیم محقق در شرایع این کارو کرده، محقق در شرایع گفته عدل جایزه ولی دیه واجبه. محقق کم کسی نبوده، صاحب شرایع، محقق حلی، صاحب قواعد، اینا قائل شدن به وجوب و دیه، در این حال حکم به جواز کرده. و برای همین صاحب جواهر میگه این و من الغریب، شما عرض کردیم همچین من الغریب نداره اینجا. خب چه چیزی داره؟ بالاخره اینا دلیل دیه رو تمام دیدن، حکم به وجوب دیه دیدن کردن، از اون وقت دلیل حرمت عزل رو ناکافی دونستن، حکم به جواز کردن. چرا من الغریب؟ نشد دیگه، باز برگشتی سر جا اوله. تا یعنی چه مال یه جایی که عرض کردم دوتا موضوعه، چرا اینا رو دارید به هم گره میزنید؟ آقا این دلیل داریم ما پیش خودمون، روایت اونی که میگه ما که قبول نداریم. بله، لذا ما میگیم اصل قول ضعیفون فلقایه. دقت بکنید ببینید اصل این قول که مقاله به وجوب دیه بشیم ضعیفون واقعا. حالا من استدلال قائلین به وجوب دیه رو براتون میگم، قشنگ معلوم میشه این اصلا این حرف چه حرف بی اساسیه. درسته؟ اما اگر ما کسی، حالا لو سلم یه کسی این روایت رو تمام دانست سندن و دلالتن، خب میگه آقا روایت داریم سندش خوبه دلالتش هم خوبه، پس دیه چیه؟ واجب. از اون برم تو مسئله عزل، ادله عزل رو ناکافی برای اثبات حرمت دانست. این چه محضوری داره؟ من اینو گفتم چه محضوری برای این وجود داره؟ ثبوتن چه مشکلی داره اینجا؟ با چرا همین مشکل همینه دیگه. مشکل اینه که اینا رو شما یه بام فرد کردید. گفتم عمده اینه که کنه یک ملازمه بین اینها قائل شدیم. نشد دیگه با این فردا حالا دلیلش رو براتون میگم معلوم میشه الحمدلله.